به نام خدا. در ادامه مطالب مربوط به فصل سوم تحت عنوان مکانیک کوانتومی نسبیتی، اگه خاطرتون باشه بعد از اینکه توضیحاتی راجع به معادلات لازم برای دنیای کوانتوم نسبیتی اشاره شد و شرایطی که باید وجود داشته باشه و بعد معادله کلانگوردن و در ادامه معادله دیراک، در ادامه مطلبی که با حل و وصل معادله دیراک همراه شده بود توی جلسه دوم از فصل سوم، تو این جلسه که پی دی اف های مربوط به اونو تحت عنوان جلسه سوم از فصل سوم قبلا توی فضای مجازی بارگذاری کردم واسطون، ادامه میدیم و قرار شد که تو این فصل اشاره بکنیم به حل و بحث معادله کوانتوم نسبیتی دیراک برای ذره دیراک. قبل از اینکه بیایم بحث حل معادله کوانتوم نسبیتی دیراک برای ذره دیراک که بعد میبینیم میتونیم این ذره دیراک باشه همون الکترون هیدروژنی که بذاریمش بعد این الکترون هیدروژن در پتانسیل کلنی، قبل از اینکه این بحث رو انجام بدیم خوبه که تصحیحات نسبیتی که در رابطه پنج صفحه ضمیمه شده ای که توی فصل دوم واسطون فرستادم و برای مواردی که در اون پتانسیل برداری صرف و حاصل ضرب Q در فی رو برابر با V در R گرفتیم و نماینده یک پتانسیل مرکزگرا قرار باشه رو دوباره قرار بدیم توی رابطه معادله دیراک شماره 5 و اونو دوباره بازآرایی کنیم و با قرار دادن A برابر با صرف و Q فی به جاش بذاریم V پتانسیل V آروم که تو صفحه زمینه اضافه شده برای جلسه سومتونم امروز بارگذاری کردم، رابطه 6 هم از رابطه 6 صفات زمینه شده در جلسه دوم استفاده میکنیم، در رابطه 5 قرار میدیم با استفاده از این دو نکته A برابر با صرف و Q فی برابر V آروم و استفاده از این مفهوم که اپسیلون آی پریم انرژی کلمون و تعریف شد توی صفحات زمین شده یه جلسه دوم گذاشته بودم، میرسیم به رابطه یک صفحه زمینه جدیدی که در قالب زمینه جلسه سوم از فصل سوم براتون بارگذاری کردم و برای اینکه به این معادله یکم برسید لازمه که مشقشو انجام بدید، یعنی جاگذاری کنید رابطه 6 رو تو 5 و همچنین تو رابطه 5 A رو برابر با 0 قرار بدید و Q فیوم به جاش بذارید V R. به رابطه 1 میرسید که قرار مشقش هم انجام بدید. تو رابطه 1 با جمله اپسیلون آی پریم منای V R برخورد میکنید که این همون انرژی جنبشی غیر نسبیتی ذره است، با T نشونش میدیم و با استفاده از عملگر تکانه هم که بخوایم نشونش بدیم برابر با پی دو دو امامه که تو صفحه زمینه مربوط به فصل سوم جلسه سوم هم براتون بارگذاری کردم. حالا با استفاده از اتحادهای عملگری که در صفحات زمینه جلسه دوم در قالب رابطه 8 واسطون بیان کردم و خواص عملگرهای سیگما، عملگرهای پاولی سیگما و عملگر تکانه پی برابر با هاش بار آیام گرادیان، به جای جمله درون کروشه رابطه 1 که جز همین صفحه زمینه فصل سوم جلسه سوم هست میتونیم جمله درون کروشه رو با استفاده از اتحادهای گفته شده توی جلسه قبلی، اتحادهای گفته شده توی جلسه قبلی در قالب رابطه 8 برسیم به این که جمله درون کروشه رابطه 1 رو میتونیم به صورت رابطه 2 بازآرایی کنیم که اینم باید مشقش رو انجام بدید. حالا با جاگذاری رابطه 2 در رابطه 1 همین صفحه زمینه و با توجه به این که میدانهای مرکزگرا قرار حل و بحث بشن تو این معادله بازآرایی شده یه معادله دیراک، پس هر جا گرادیان وی دیدیم میتونیم به جاش بذاریم دی وی به دی آر در بردار یکی آر که من به جاش نوشتم آر برداری تقسیم بر آر اندازه. در نهایت با بازارای مرتب کردن جملات به رابطه 3 میرسیم که رابطه 3 از چند جمله درست شده، رابطه 3 که توی صفحه زمینه فصل 3 جلسه 3 براتون بارگذاری کردم. جمله اول شامل پی دو دو اموم به اضافه وی آری که همون هامیلتونی غیر نسبیتیه. جمله دوم شامل پی 4 به روی 8 ام 3 سی 2 مربوط به تغییر جرم هامیلتونی یا قسمت انرژی که وابسته به تغییر جرم سیستم‌هایی که قراره تو مباحث نسبیتی بحث بشن. جمله سوم که به صورت هاشبار به روی 4 ام 2 سی 2 در 1 RM dV/dr ضرب در سیگما دات آر کراس پی نوشته شده، همون جمله مربوط به هامیلتونی یا انرژی اسپین مداره که اگه به جای 1/2 هاشبار سیگما عملگر اس رو قرار بدیم، اینو میتونیم به صورت تغییرات انرژی اسپین مدار دلتا ای برابر با 1/2 ام 2 سی 2 در 1 RM dV/dr اس دات ال که زیر رابطه 3 جمله سومش اینو واسهتون نوشتم که اگه خاطرتون باشه توی کوانتوم دوره لیسانس موقعی که الکترون هیدروژن حل و بحث میکردیم، این جمله اسپین مدار به صورت دلتا ای برابر با 1/2 ام 2 سی 2 ای 2/r3 اس دات ال که توی اتم هیدروژن اگه خاطرتون باشه به جای پتانسیل وی آر از پارامتر پتانسیل کولینی منفی ای 2 آرام قرار میدادیم و این مشتقگیری رو که انجام بدیم به جمله اسپین مداری که توی کوانتومی دو دوره لیسانس واسطون گفته شده خواهیم رسید که معروف به جمله اسپین مدار. در مورد اتم هیدروژن در میدان الکترومغناطیسی با ورود ذریب تقدیمی توماس که همون ذریب 1/2 و تو کوانتوم دو لیسانس موقعی که الکترون هیدروژن حل و بحث میشه باهاش آشنا شدید، برای هیدروژن برای هامیلتونی الکترون هیدروژنی اگه خاطرتون باشه این رابطه‌ای که توی صفحه ضمیمه جلسه 3 فصل 3تون نوشتمه زیر با مداد نوشته شده زیر جمله 3 رابطه 3 به صورت هامیلتونی برابر است با هامیلتونی سنتر آف فورس، هامیلتونی همون نیروی مرکزگرا که به صورت پی دو دو امون به اضافه وی آر منظورم کلشو گذاشتم HCF به اضافه یه جمله ای 2/2 ام 2 سی 2 در 1/r3 s.l که ناشی از همون جمله اسپین مداره، انرژی هامیلتونی مربوط به اسپین مداره. و اگه الکترون هیدروژنیمون که داریم بحثش میکنیم تو میدان مغناطیسی خارجی هم قرار گرفته باشه، اگه خاطرتون باشه دو جمله ناشی از اندرکانش انداز حرکت زاویه مداری با میدان مغناطیسی خارجی به صورت E/2 mc l.b اضافه میشه و جمله دوم ناشی از اندرکانش انداز حرکت زاویه ذاتی یا همون اسپین با میدان مغناطیسی خارجی که روزر E/mcs.b نوشته میشه و این هامیلتونی که به صورت زیرنویس جمله سوم رابطه 3 صفحه زمینه شده فصل 3 جلسه 3 رو جهت یادآوری نوشتم. جمله 4 رابطه 3 هم که همونجور که با مداد واسطون نوشته شده تو صفحه زمینه همین جلسه اخیر، همون مربوط به جمله داروینه که در بحث الکترون در میدان الکترومغناطیسی یا میدان مغناطیسی مخصوصا یا که همون بحثی که تو کوانتوم دو لیسانس مطرح شده به اون اشاره شده. حالا ممکنه بعضیاتون این جمله رو توی حل و بحث الکترون هیدروژن در میدان خارجی مغناطیسی بهش اشاره کردید یا اصلا بهش توجه نکردید، اما ما توی دانشگاه چمران به همون دوره لیسانس به جمله وجود جمله داروین هم اشاره‌ای داریم که بچه‌ها از همون موقع با این مباحث تو کوانتوم نسبیتی هم موقعی که برخورد کردن واسهشون ناآشنا نباشه، که در اتم هیدروژن جمله داروین تصحیحات مرتبه اول انرژی رو فقط در حالتهایی که اس یا اوربیتال اس مد نظر یا اندازه حرکت زاویه‌ای مداری ال برابر با سه ایجاد میکنه که جمله داروین هم تغییرات انرژیشو به صورت متناسب با ساندویچ جمله همون گرادیانوی که به صورت دی وی به دی آر روند به روند آر نوشته میشه بین ویژه حالت های NOL ساندویچ میشه که برای اتم هیدروژن این بررسی شده موقعی که پتانسیل وی آر برابر با منفی ای دو آرامه تغییرات ناشی از جمله داروین جمله نسبیتی داروین به صورت دلتایی برابر با ای دو آرامه اندازه آر اینو صرف آر که آر همون قسمت شایی تاب موج اون هست. برای این کار حتما حواستون باشه که این جمله چهارمی که اسم جمله داروین گذاشتمه بررسی کنید چرا ما اصرار داریم که برای اتم هیدروژن فقط در حالتهای S یا همون L برابر با صرف ایجاد می شوند، یعنی تسکیهات مرتبه اول انرژی فقط در حالتهای L برابر با صرف به وجود میاد. بنابراین اثرات ساختاری در هیدروژن همان آثار نسبیتی مرتبه اول معادله دیراک هستند. یعنی با این توضیحاتی که ما دادیم و دست آخر با قرار دادن پتانسیل های مرکزگرا توی معادله دیراک نسبیتی معادله نسبیتی دیراک و ای برابر با صرف رابطه سه رسیدیم و چهار جمله شو واسطون تشریح کردیم، دیدید که اثرات ساختاری در اتم هیدروژن همانا آثار نسبیتی مرتبه اول معادله دیراک هم. بنابراین میتونیم یک ذره دیراک رو یک الکترون نسبیتی در نظر بگیریم. این صفحه‌ای هم که براتون فرستادم کلن خلاصه شده یه سه صفحه اول جلسه سومتون هست، همین جلسه اخیری که براتون بارگذاری کردم در قالب صفحه‌های 16 تا 18 اون جلسه. حالا میریم سراغ صفحه 19. تو صفحه 19 اومدیم ذره دیراک رو در پتانسیل کولنی، یعنی اومدیم یک مرحله رفتیم جلوتر، گفتیم حالا که ما اومدیم معادله دیراک رو برای پتانسیل های مرکزگرا بحث کردیم، یه نوع پتانسیل مرکزگرا تحت عنوان پتانسیل کولنیه. پس ما ذره دیراک رو در پتانسیل کولنی قرار میدیم و انتظار داریم نتایجی به دست بیاریم که منجر به ساختار ریزی شد که توی حل و بحث اتم هیدروژن تو کوانتوم دو دوره لیسانستون حل و بحثش رو انجام دادیم. میتونیم انرژی ساختار ریز الکترون هیدروژنی که همانا ذره دیراک میتونه باشه از این بعد رو با اعمال نظری پراکندگی مرتبه اول به سه جمله ساختار ریزی که در رابطه سه صفحه زمین شده یه همین فصل سومتون واسطون ارسال کردمه محاسبه کنیم. یعنی شما نظری پراکندگی رو که در مکانیک کوانتومی پیشرفته یک یاد گرفتینه میتونید استفاده بکنید و انرژی ساختار ریز رو با همون بحث اسکترینگ تئوری به دست بیارید. اما ما هدفمون اینجا حل و بحث از طریق نظری پراکندگی نیست، میخوایم به دلیل خاص بودن پتانسیل کولنی دنبال این بگردیم که آیا امکان حل دقیقی برای معادله دیراک وجود داره یا نه. بله وجود داره، اما به دلیل پیچیده بودن این روش حل دقیق برای معادله دیراک که پتانسیل کولنی رو توش جای دادیم، من سعی میکنم خلاصه وار مراحل انجام حل دقیق معادله دیراک موقعی که پتانسیل مرکزگرامون یک پتانسیل کولنیه یا در واقع میخواییم ذره دیراک رو در پتانسیل کولنی قرار دادیم حل و بحث کنیم واسهش معادله دیراک رو، مراحل پیچیده‌ای داره. ما از بیان اون مراحل صرف نظر میکنیم و سعی میکنیم به طور خلاصه یه اشاره به مراحل حل دقیقی که برای معادله دیراکی که برای ذره دیراک در پتانسیل کولنی نوشته شده انجام بدیم. معادله دیراک رو برای پتانسیل کولنی مرتب میکنیم که همون رابطه یک صفحه 19 جلسه سومتون است. برخلاف روش‌های رایج تفکیکی که تا حالا انجام میدادیم و میومدیم تابع موج رو به یک قسمت شایی و یک قسمت زاویه‌ای به صورت حاصل ضرب R N L R در Y L M تتافی انجام میدادیم، اینجا دیگه قادر به این گونه تفکیک نیستیم. لازمه که دانشجوها این بررسی رو انجام بدن که چرا ما نمیتونیم معادله دیراک برای ذره دیراکی که تو پتانسیل کولینی قرارش دادیم با روش های تفکیک رایج اونو تفکیک بکنیم. این که به صورت مشق ازتون انتظار دارم انجامش بدید. و نکته ای که اینجا حائز اهمیت اینه که دیگه تو این معادله دیراکی که برای ذره دیراک در پتانسیل کولینی نوشته الزه دیگه پایسته نیست، پس ML ها یعنی تصویر اعداد کوانتومی یا شاخص های کوانتومی مربوط به عملگر اندازه حرکت زاویه‌ای مداری روی محور زد ها به عنوان یک عدد کوانتومی خوش تعریف نقش خودشون ایفا نمی کنن. حالا برای تفکیک اون این داستان انجام میدیم که از صفحه 20 نوشته هایی که براتون فرستادم شروع میشه. برای انجام تفکیک دو دسته معادله زی رو به جای سایه آی وارد میکنیم و شاخص های کوانتومی رو با اپسیلون ال جی مثبت و منفی با اندیس بالاشون و ام جی ها نشون میدیم. لازم حواستون باشه که توی صفحه 20 ممکنه موقعی که شاخص های کوانتومی سای رو نوشته بعد از اینکه اپسیلون و ال رو نوشته مثبت و منفی رو نسبت داده به ام جی، در صورتی که مثبت و منفی اندیسای بالای عدد کوانتومی جی هستن. رابطه اول صفحه 20 که در اون جی مثبت و منفی معادل ال مثبت و منفی 1/2 رو در نظر بگیرید و حتما مد نظر داشته باشید که مثبت و منفی اندیسای بالای عدد کوانتومی جی هستن. با بیان معادله یک صفحه 19 در مختصات کروی و قرار دادن رابطه تاب موجی اول صفحه 20 در اون میتونیم به معادلات پایانی صفحه 20 تون که واسهتون تو صفحات مجازی در قالب همین جلسه سوم قرار دادم برسید. برای قسمت‌های شای یو آر و وی آر که برای سای جی مثبت کا معادل منفی ال به علاوه منفی پرانتز بال ال به علاوه 1 نوشتم تو همون صفحه 20 و برای سایه اندیس جی منفی ها برای کا داریم که کا برابر با ال. صفحه 21 تون اگه توجه کنید جفت معادله پایانی صفحه 20 با روشی مشابه با روش هایی به کار برده در معادلات شایع غیر نسبیتی مورد بررسی قرار گرفته و شرایط حالت مقید روی یو و وی فقط در صورتی برقرار میشن که ویژه مقادیر انرژی اپسیلون آی محدود به مقادیر زیر شود، همون روابط اولی که صفحه 21 اومده به صورت اپسیلون آی برابر با اپسیلون ان پریم و کی برابر است با ام سی 2 در مجموع باز 1 به اضافه خط کسری گاما به قوه 2 مخرج کروش باز پرانتز باز کی 2 منهای گاما 2 به قوه 1/2 که این توانی 1/2 جمله کی 2 منهای گاما 2 ممکن تو نوشته های فرمول صفحه اول صفحه 21 افتاده باشه، لطفا اضافه بکنید. یعنی دوباره مخرج رو میخونم: کروش باز پرانتز باز کی 2 منهای گاما 2 پرانتز بسته به قوه 1/2 به اضافه ان پریم کروش بسته به قوه 2 کل مجموعه رو حالا میبندیم به قوه منفی 1/2 که در اون گاما برابر با ای دو به روی هاش بار سیه و انپرین برابر با صفر و یک و دو اعداد صفر و یک و دو و الی آخر. رابطه بالایی که در قالب ویژه مقادیر اپسیلون آیا هم و اپسیلون انپرین و کیک رابطه دقیقه و انرژی های کوانتیده یک الکترون نسبیتی انرژی الکترون نسبیتی هیدروژنی رو به دست میده و از اونجا که گاما دو رو قبلا توی تصحیحات ساختار ریز الکترون هیدروژنی به صورت 137 یا معادل 10 به قوه منفی 4 در نظر گرفتیم و محاسبه کرده بودیم کوچیکه، میتونیم رابطه اپسیلون آی نوشته شده که الان واسهتون خوندم و بر حسب توانهای گاما دو بس بدیم که به صورت رابطه پایانی صفحه 21 برای اپسیلون آی نوشته شده که اپسیلون آی تقریباً با تقریب برابر است با MC2 در کروش باز 1 منای گاما 2 به 2 N2 منای گاما 4 به 2 N4 در پرانتز باز N به روی اندازه K منای 3 4 پرانتز باز به اضافه 3 نقطه کروش بسته که همون رابطه پایینی صفحه 21 صفحات مربوط به جلسه سوم از فصل سوم هستن که در اون رابطه پایانی صفحه 21 N برابر با N پریم به اضافه اندازه K که معادل اعداد 1 و 2 و 3 و الاخره. با توجه به اینکه قبلا گفتیم در صفحه 20 همین فصل سومتون جلسه سوم برای جی مثبت برابر با جی برابر با جی مثبت موقعی که ال به علاوه 1 دومه اندازه کا ال به علاوه 1 بود و برای جی موقعی که برابر با جی اندیس بالای منفی برابر با ال منهای 1 دومه اندازه کا برابر با ال میشد، برای هر دو مورد میتونیم داشته باشیم که اندازه کا برابر با جی به علاوه 1 دوم و رابطه پایینی صفحه 21 برای اپسیلون آی ها با شاخصهای کوانتومی انوجی به صورت رابطه ابتدایی صفحه 22 در میاد. تو صفحه 22 رابطه ابتدایی داریم که به صورت اپسیلون اندیس انوجی برابر با ام سی 2 منای ام ای 4 به روی 2 ان 2 هاش بار 2 منای گاما 2 ام ای 4 2 ان 3 هاش بار 2 در پرانتز باز 1 به روی جی به علاوه 1 2 منای 3 به روی 4 نم. اینو براتون خوندم که این موقع اشتباهم تو صفحه 22 تون دانشجوی من اعداد و اشتباه ننوشته باشه. تو این رابطه همونجور که میبینید اگر ما به صورت رابطه پایینش بر اساس جملات انرژی بخوایم تک تکش رو بحث بکنیم، جمله اول انرژی سکونه، جمله دوم که همون منفی ام ای 4 به 2 ان 2 هاش بار 2 همون انرژی های اتم ها ترازهای بورن با اپسیلون ان ها نشونشون میدیم و جمله آخر که در قالب گاما 2 اپسیلون ان به روی ان در 1 به روی جی به علاوه 2 منهای 3 به روی 4 ان انرژی ساختار دیده که در کوانتومی 2 دوره لیسانستون برای الکترون هیدروژنی ویژه مقادیر رو به صورت اپسیلون ان جی برابر با اپسیلون ان به اضافه آلفا 2 اپسیلون ان در 1 در کروش باز 1 انوم در پرانتز باز 1 به روی جی به علاوه 1 دوم منهای 3 به روی 4 ان پرانتز بسته کروش بسته که این رابطه توی همون صفحه 22 اومده و اون تو اون صفحه 22 آلفا رو گفتم معادل ای 2 به روی هاش بار 3 که همون معادل با همون ضریب ساختاری است یا 1 به روی 137. جمله آخری که برای اپسیلون ان جی ها نوشته شده برای محاسباتمون با داده های طیف نمایی مشاهده شده در هیدروژن مطابقت میکنه. جملات ساختاری در هیدروژن آنطور که در اصل رابطه اپسیلون انرژی داده شده که براتون آخرین فرمول خونده شده است تصحیحاتی به دست میدن که نسبت به ترازوی الکتروستاتیکی بور از مرتبه ده به قوه منفی 4 هستن. اما یه نکته در آخر این پایانی فصل سوم بگم، عوامل اضافی دیگری میتونن وجود داشته باشن که تصحیحات خیلی کوچک تصحیحات ناشی از ساختار ریز به وجود بیارن. به عنوان مثال اولین عامل میتونه این باشه که پروتون که دارای گشتاور دو قطبی مغناطیسی اسپین مخصوص به خوده میتونه با دو قطبی وابسته به اسپین الکترون برهمکنش کنه. این برهمکنش ساختار فوق ریزی رو در طیف هیدروژن به وجود میاره. عامل دومی که عوامل اضافی هستن که تصحیحات خیلی کوچکتر از تصحیحات ناشی از ساختار ریز رو به وجود میآورن و در قالب عامل دوم میخوام واسهتون بگم اینه که الکترون هیدروژنی فقط در خارج پروتون تحت تاثیر پتانسیل های کولنیه، در حالی که در داخل ساختار خود پروتون برای آرهای کوچکتر از شعاع پروتون یعنی در بقای منفی 13 سانتی متر حدودن پتانسیل قطعا به صورت یک آروم نیست، به صورت یک آروم از جنس ای منفی ای دو آروم یعنی نیست که این انحراف یه جابجایی خیلی کوچیکی در طیف انرژی هیدروژنی ایجاد میکنه. و عامل سوم از جمله عواملی که قرار تصحیحات خیلی کوچکتر از تصحیحات ساختار ریز در قالب مفهوم تصحیحات ساختار فوق ریز ایجاد بکنه، عامل سوممون مربوط میشه به برهمکنش بین الکترون و تابش در خلأ. در غیاب تابش خارجی مقادیر متوسط میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی همانطور که انتظار میره صفرن، اما افتخیزهای غیر صفر با عدم قطعیتهای میدان کوانتیده هنوز با الکترون برهمکنش دارند و یک ذریب اسپینی غیرعادی به وجود میارن در قالب جی اندیس اس که اوش دو خوردهیه که ما اینو اصطلاحا دکنیم ذریب ژیرومغناطیس، ناشی از همین برهمکنش هاییه که افتخیز های غیر صفر با عدم قطعیت های میدان کوانتیده که با الکترون این اندرکنش ها رو به وجود میارن ایجاد میکنه. این اثر که مسئول جابجایی کوچیکی در طیف هیدروژن است رو قاعدتاً توی بعضی از کتاب‌ها تحت عنوان جابجایی لمب نامیده میشه، LAMB، و جدایی مختصری بین ترازهای 2P و 2S ایجاد میکنه در برای اتم هیدروژن و میتونیم از این بعد افتخیزهای میدان تابش کوانتیده مسئول گذارای خود به خودی در غیاب میدانهای مشاهده پذیر ای و بی نامگذاریشون بکنیم. این افتخیزهای میدان تابش کوانتیده هستند که مسئول گذارای خود به خودی هستند در غیاب میدانهای خارجی ای و بی که ما در قالب میدانهای قابل مشاهده ازشون یاد میکنیم همیشه. کوانتش میدان الکترون کوانتش میدانهای الکترومغناطیسی نه تنها سازگاری با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ رو تأمین میکنه، بلکه مفهوم فوتون به عنوان یک کوانتای میدان رو نیز توجیه پذیر میکنه. یعنی دست آخر ما این عوامل سگانی که گفتیم، مخصوصا عامل سوم که اشاره داره به کوانتش میدان الکترومغناطیسی، غیر از این که سازگاری با اصل عدم قطعیت هایزنبرگ رو برای ما توجیه میکنه، یک کار دیگه که برای ما میکنه این کوانتش میدان الکترومغناطیسی، مفهوم فوتون به عنوان یک کوانتای میدان رو برامون قابل حذف و توجیه پذیر میکنه. که این بحث کوانتش میدان الکترومغناطیسی در وسط نظریه میدان ها به طور کامل بحث میشه که ما هم توی فصل چهارممون انشالله یه مقداری راجع به نظریه میدان و کوانتش میدان های الکترومغناطیسی حرف خواهیم زد. اینم توی این لحظه فصل سومتون تحت عنوان کوانتوم نسبیتی به پایان میرسه. انشالله که با تمرین و ممارست سعی بکنید این فصل خوب یاد بگیرید و در آینده کارینتون به عنوان یک دانشجوی فیزیک نظری حائز اهمیته. برای همتون بهترین ها را آرزو میکنم. خداحافظ.